صفحه 207. در مرض تیفوس شرط اول درمان این است که لباس مریض را که آلوده به حشرات است تعویض کنند و لباسی به او بپوشانند که تمیز باشد، و در کرمان نمی توانستند لباس بیماران را عوض نمایند و آنها را در جای گرم بستری کنند. دارو هم برای درمان بیماران وجود نداشت، زیرا بر اثر ادامه محاصره دارو فروشان هرچه دارو داشتند فروختند بدون اینکه بتوانند کالای خود را تجدید نمایند. و واضح است وضع بیمارانی که نه دوا به آنها داده می شود نه غذا و نه می توانند آنها را در مکانی گرم بستری کنند چگونه می شود. وقتی یک نفر مبتلا به مرض تیفوس می شد، او را به حال خود می گذاشتند و بیمار می مرد، یا اینکه بعد از انقضای دوره مرض بهبود می یافت. پزشکان کرمان مثل پزشکان سایر بلاد ایران برای معالجه انواع بیماری حسبه که تیفوس یکی از آنها است تخصص داشتند، ولی از پزشکی که برای درمان مریض دارو و غذا و وسایل پرستاری ندارد چه کار ساخته است؟ هنگامی که پزشکی را بر بالین بیمار می آوردند، او نام چند دارو را می برد که به بیمار بخورانند. بعضی از پزشکان کرمان برای نوشتن نسخه کاغذ نداشتند، ولی کسان بیمار قادر نبودند که آن داروها را تهیه کنند و با اندوه بسیار روزها مرد یا زن بیمار را می نگریستند و شبها صدای ناله اش را می شنیدند تا اینکه زندگی را بدرود می گفت یا معالجه می شد، و شبها کسان بیمار نمی توانستند او را ببینند برای اینکه چراغ نداشتند و در کرمان روغن به دست نمی آمد تا اینکه در چراغ بریزند و آن را بیفروزند، و مردم به استثنای معدودی که هنوز در خانه روغن داشتند و می توانستند چراغ بیفروزند شب را با تاریکی می گذرانیدند، و ظلمت شبهای بلند زمستان مزید بدبختی آنها شده بود. در آغاز محاصره کرمان مردم شهر که طرفدار لطفعلی خان زند بودند و او را دوست می داشتند از خود شوق و نشاط به خرج می دادند، ولی هرقدر که محاصره ادامه می یافت و به همان نسبت وضع آذوقه دشوارتر می شد، شوق و نشاط مردم کرمان کاهش می یافت و بعد از اینکه سرما و گرسنگی و تاریکی و مرض مردم را بسیار ناتوان کرد، شوق و نشاط آنها از بین رفت و دیگر از بالای حصار به آقا محمد خان قاجار ناسزا نمی گفتند و او را مورد تمسخر قرار نمی دادند. در آغاز محاصره بالای حصار شهر فقط جای نگهبانان نبود، بلکه نوعی تفریگاه نیز محسوب می شد و آنهایی که می خواستند شب تفریح کنند به بالای حصار می رفتند و کسانی که آواز خوش داشتند خوانندگی می کردند. ولی بعد از اینکه محاصره طولانی شد و زمستان فرا رسید، دیگر صدای آواز در شهر کرمان به گوش نرسید و حتی مؤذنها بر اثر گرسنگی و سرمای دائمی نمی توانستند مثل گذشته اذان بگویند و با صدای ضعیف اذان می گفتند. مادران شیر نداشتند که به کودکان شیرخوار بدهند و حتی دارای قدرت نان خشک نبودند که آن را در آب بگذارند تا اینکه نرم شود و سپس مبدل به خمیری رقیق نمایند و با قاشق‌های کوچک در دهان اطفال شیرخوار بریزند، و کودکان شیرخوار و گرسنه آنقدر می گریستند تا اینکه از حال می رفتند و آنگاه از گرسنگی در آغوش مادران تیره روز و گرسنه جان می سپردند. در دوره‌ای که مردم کرمان گرفتار محاصره بودند، لطفعلی خان زند برای جیره‌بندی از خاروبار خصوصی مردم استفاده نکرد، بلکه از انبارهای دیوانی استفاده نمود، یعنی آن قسمت از انبارها که قله آن مال دیوان بود، و بعد از اینکه خان زند در کرمان مستقر شد به تصرف او در آمد و مالیات دهندگان در آن موقع قسمتی از بدهی خود را نقد می پرداختند و قسمتی را جنس، یعنی در اعضای مالیات قله تحویل می دادند. خان زند از قله‌ای که از انبارهای دیوانی به دست می آورد تا روزی که می توانست به افراد بی بضاعت جیره غذا می داد و از قله‌ای که مردم در منازل خود داشتند برای تغذیه افراد بدون بضاعت استفاده نکرد که مبادا مردم کرمان را از خود ناراضی کند و در داخل کرمان مردم علیه وی اقدام نمایند. گلدسمیت انگلیسی میگوید گفته بعضی از اشخاص دائر بر این که در دوره محاصره کرمان در آن شهر هرج و مرج حکم فرما بوده و آنارشیسم بر کرمان غلبه داشت درست نیست، چون محال است شهری که دچار آنارشیسم و هرج و مرج می شود بتواند مقاومت نماید و شهر کرمان بعد از اینکه محصور شد فقط بعد از پایان مدت محاصره، هنگامی که قشون آقا محمد خان قاجار وارد شهر گردید دچار هرج و مرج گردید و تا آن روز در داخل شهر نظم و امنیت حکم فرمایی می کرد. حتی هرج و مرج برای اینکه باقی بماند و دوام داشته باشد باید مطیع مقررات شود و متشکل گردد، وگرنه باقی نخواهد ماند و هیچ محصور نتوانسته است با هرج و مرج مقاومت نماید و کرمان هم از این قاعده مستثنا نبود. لطفعلی خان زند برای تغذیه قسمتی از مردم کرمان که گرسنه بودند از مازاد قله قسمت دیگر استفاده نکرد که مبادا قسمتی از مردم شهر را علیه خود وادار به شورش نماید و شاید می دانست مازاد قله ای که مردم در خانه ها دارند آن اندازه نیست که آذوقه شهر را تامین نماید و گرفتن آن از آن قسمت از کرمانی ها که قدری قله دارند غیر از ناراضی کردن آنان نتیجه ای نخواهد داشت. از وضع فرار لطفعلی خان زند و چند نفر دیگر که با وی از کرمان خارج شدند چنین به نظر می رسد که وضع خان زند و اطرافیانش از حیث آذوقه بد نبوده، چون اگر آنها مثل سایر کرمانی ها از گرسنگی قدرت حرکت نداشتند نمی توانستند به شرحی که خواهیم گفت از کرمان بگریزند و معلوم می شد که اسبهایشان هم علیق کافی داشتند که توانستند بعد از خروج از کرمان در مدتی کوتاه مسافتی طولانی را بپیمایند و هر کس می داند که اسب گرسنه قدرت راه پیمایی ندارد، در صورتی که قاطر گرسنه راه پیمایی می کند و شتر هم که با خار بیابان می سازد قادر است راه پیمایی نماید. ولی نژاد اسب طوری به وجود آمده که باید سیر باشد تا راه پیمایی کند و لطفعلی خان زند و همراهانش با اسبهای قوی و راه پیما از کرمان خارج شدند و خود را نجات دادند و این موضوع ثابت می کند در شهری که علیق برای چهار پایان وجود نداشت اسبهای خان زند و اطرافیانش گرسنه نبودند. رابرت گرانت واتسون مورخ انگلیسی در کتاب خود به اسم History of Persia یعنی تاریخ ایران که در نیمه اول قرن 19 میلادی در دوره سلطنت فتحعلی شاه در لندن منتشر شد می نویسد عده‌ای از سکنه کرمان تا آخرین روز محاصره غذای کافی داشته اند ولی عده‌ای دیگر از گرسنگی می مرده اند و از طرف لطفعلی خان زند اقدامی برای نجات دسته اخیر از گرسنگی نمی شده، زیرا به منابع آذوقه دسترسی نداشته تا اینکه از خارج آذوقه وارد نماید و در داخل کرمان هم نمی خواسته است آذوقه کسانی را که هنوز قدری گندم در خانه داشتند ضبط نماید. کرمانی ها می دیدند که عده‌ای از مردم شهر از حیث آذوقه مرفه هستند و رنگ چهره آنها نشان می دهد که غذای سیر می خورند و آنهایی که غذای سیر داشتند از کنار گرسنگان عبور می نمودند بدون اینکه کمکی به آنها بکنند. اگر آن واقعه در یک شهر اروپایی هم اتفاق می افتاد، آنهایی که آذوقه‌ای در خانه داشتند به گرسنگان ترحم نمی کردند، چون می دانستند که اگر خاروبار خود را به گرسنگان بدهند فرزندانشان از گرسنگی خواهند مرد. آنچه در کرمان اتفاق افتاد شبیه بود به آنچه در کشور ما فرانسه هنگام محاصره بندر روشل روی داد. سکنه بندر روشل واقع در ساحل فرانسه بر پادشاه کشور شوریدند و لویی 13 پادشاه فرانسه برای مطیع کردن مردم آن شهر رفت و بندر روشل را از راه خشکی و دریا مورد محاصره قرار داد. مردم روشل هم عادت داشتند که خاروبار یک سال را در خانه ها داشته باشند، ولی غربا که در آن بندر به سر می بردند نمی توانستند که آذوقه یک سال را فراهم نمایند. از آنها گذشته کارگران روزمزد و ماهیگیران بندر قادر به فراهم کردن آذوقه نشدند و شهر از طرف ارتش لویی 13 به فرماندهی ریشلیو صدر اعظم فرانسه محاصره شد. مردم شهر مدتی قبل از سکنه شهر کرمان برای اینکه از مشاهده غربای گرسنه و شنیدن صدای ناله آنها آسوده باشند آنان را از شهر بیرون کردند، اما چون محاصره ادامه یافت عده‌ای دیگر از مردم شهر از گرسنگی به هلاکت رسیدند و در همان موقع در بندر روشل کسانی بودند که در خانه خود خاروبار و شراب داشتند ولی به گرسنگان کمک نمی کردند، چون می دانستند اگر آذوقه خود را به آنها بدهند فرزندانشان از گرسنگی خواهند مرد. به صدر اعظم فرانسه خبر دادند که در داخل شهر مردم از گرسنگی می میرند و او با اینکه از امرای کلیسای کاتولیکی بود و مرتبه کاردینالی داشت گفت در جنگ ترحم مفهوم ندارد و آنقدر به محاصره ادامه داد تا اینکه روشل سقوط کرد. جیمز موریه نویسنده انگلیسی 3 کتاب راجع به ایران که یکی از آنها به اسم حاجی بابا معروف تر از دیگری می باشد دوبار در ایران مسافرت کرد و هر دفعه سفرنامه این نوشت به عنوان سفری در ایران و سفر دوم در ایران. هر یک از این دو سفرنامه جداگانه چاپ شده و هر دو در دوره سلطنت فتلی شاه در لندن به چاپ رسیده و اونیز در سفرنامه های خود می نویسد حتی در آخرین روزهای محاصره کرمان قسمتی از مردم آن شهر دارای آذوقه بودند و از گرسنگی رنج نمی بردند. صفحه 210 حمله قطعی آقا محمد خان به کرمان. وقتی آقا محمد خان قاجار توانست که قسمتی از خندق اطراف شهر را پر نماید به طوری که سربازان او بتوانند از آنجا بگذرند و به حصار حمله ور شوند، خود را برای حمله قطعی به شهر کرمان آماده کرد. در کتب مورخین شرق راجع به حمله قطعی آقا محمد خان قاجار به حصار کرمان چیزی دیده نمی شود که از روی آن بتوان به چگونگی حمله پی برد، چون مورخین شرق توجه به نکات استراتژی و تاکتیک نمی کردند. در هیچ یک از کتب مورخین شرق دیده نمی شود که یک قشون بزرگ که از نقطه ای به نقطه دیگر می رود چگونه طی طریق می نماید. سوقل جیشی که معنای استراتژی است در کتب مورخین شرق به چشم می رسد بدون اینکه کیفیت آن معلوم باشد. همچنین تعبیت الجیشی که معنای تاکتیک است در کتب مورخین شرق هست بدون اینکه کیفیت آن معلوم گردد. در یک قسمت از کتب مورخین شرق راجع به حمله نهایی آقا محمد خان قاجار به کرمان هیچ وجود ندارد و مورخ فقط نوشته است که خواجه قاجار به شهر حمله کرد و وارد کرمان گردید و چون سربازان او می دانستند هرگاه شهر را بگشایند اجازه دارند که مردم را مورد غارت قرار بدهند و قتل و تاراج و تجاوز به زنها نمایند. در آن قسمت از کتب مورخین شرق هم که ورود آقا محمد خان قاجار به کرمان مفصلتر نوشته شده چگونگی تاکتیک جنگ مسکوت مانده و ما بعد از خواندن تاریخ نمی توانیم بفهمیم که خواجه قاجار با استفاده از کدام روش جنگی وارد شهر شد. با اینکه اکثر مورخین شرق نوشته اند که گرسنگی مردم کرمان و خیانت نسبت به لطفعلی خان زند سبب گردید که آقا محمد خان قاجار کرمان را بگشاید، باز خواجه قاجار نمی توانست بدون مبادرت به روش جنگی مؤثر وارد شهری شود که یک مدافع دلیر چون خان زند داشت و اگر مردم بر اثر گرسنگی از وی متنفر شدند سربازانش او را دوست می داشتند و حاضر بودند که در راهش جان فدا نمایند. توجه به این نکته لازم است که وقتی لطفعلی خان زند دید که خواجه قاجار در بعضی از نقاط خندق را پر کرد که بتواند از آنجا بگذرد، دانست که تصمیم دارد به شهر حمله نماید. تا آن موقع حمله کردن آقا محمد خان قاجار به کرمان محقق نبود و لطفعلی خان نمی دانست که خواجه قاجار می تواند برج‌های متحرک و نردبان‌ها را از خندق بگذراند یا نه و خود را به حصار برساند. اما بعد از اینکه چند نقطه از خندق پر شد و گذرانیدن برج‌های متحرک و نردبان‌ها ممکن گردید، خان زند فهمید که مورد حمله قرار خواهد گرفت و به طور طبیعی مراقبت را بیشتر کرد. آن مرد دلیر و فاضل و مطلع آنقدر عقل داشت که بداند در بین مردم گرسنه کرمان شاید کسانی پیدا شوند که برای رهایی از گرسنگی و رنج و سرما به او خیانت کنند، اما خیانت کردن آنها وسیله می خواست. آنها نمی توانستند دروازه های شهر را به روی آقا محمد خان قاجار بگشایند، زیرا علاوه بر این که پشت دروازه ها را سنگ چین کرده بودند، آن دروازه ها نگهبان داشت. آنان نمی توانستند که سربازان آقا محمد خان قاجار را به بالای حصار بیاورند، چون دیگران می دیدند و خائنین را به قتل می رسانیدند. گفتیم وقتی قشون آقا محمد خان قاجار شهر قم را محاصره کرد، میر سید علی قمی که از بزرگان شهر بود و از ظلم حاکم به تنگ آمد، سبب شد که قشون آقا محمد خان قاجار وارد قم گردد. اما کرمان وضعی دیگر داشت و هرگاه در قم نیز یک مدافع دلیر چون لطفعلی خان زند بود، میر سید علی قمی نمی توانست قشون آقا محمد خان قاجار را وارد شهر نماید. لطفعلی خان زند می دانست که آقا محمد خان قاجار به احتمال قوی در کرمان یک یا چند جاسوس دارد و تمام خبرهای با اهمیت شهر را به اطلاعش می رسانند. چون وضع جنگ و محاصره در آن دوره چه در شرق و چه در اروپا طوری بود که نمی توانستند جلوی جاسوسان را بگیرند. وقتی سربازان در روز یا شب با هم صحبت کنند، همانطور که در کرمان مردم از بالای حصار با سربازان آقا محمد خان قاجار صحبت می کردند، چگونه می توان مانع از ایصال اخبار به وسیله جاسوسان گردید؟ در محاصره بندر روشل در کشور فرانسه در زمان سلطنت لویی 13 نیز پیوسته بین محصورین و آنهایی که شهر را محاصره کرده بودند رابطه برقرار بود و اخبار شهر هر روز به لویی 13 و صدر اعظمش می رسید، بدون اینکه جاسوسانی که در داخل بندر بودند بتوانند قشون لویی 13 را وارد شهر نمایند. و در کرمان هم وجود جاسوس یا جاسوسان آقا محمد خان قاجار در داخل شهر دلیل بر این نمی شد که خواجه قاجار بتواند به دست آنها حصار را به روی خود مفتوح کند. نمی توان انکار کرد که افراد گرسنه کرمانی که می دیدند فرزندانشان مقابل چشم آنها از گرسنگی می میرند خواهان ادامه مقاومت نبودند و می‌خواستند تسلیم شوند، ولی در یک صورت قادر بودند که شهر را به آقا محمد خان قاجار تسلیم نمایند و آن اینکه سازمان داشته باشند و بتوانند خود را از تحت نظارت قشون لطف‌علی خان زند آزاد کنند. جمعیت گرسنگان کرمان نمی توانستند بدون داشتن سازمان و به وجود آوردن یک قشون چریک در داخل شهر قشون خواجه قاجار را به داخل کرمان راه بدهند، و اگر بدون داشتن سازمان و یک نیروی منظم و فرمانده می‌خواستند که قشون خواجه قاجار را وارد شهر نمایند تا آخرین نفر به دست سربازان لطف‌علی خان زند کشته می‌شدند. لذا آنچه سبب شد که آقا محمد خان قاجار بتواند شهر کرمان را بگشاید تاکتیک جنگی خود او بود، نه وجود جاسوسان در شهر و عدم رضایت گرسنگان کرمان. قاعده کلی این است که در هر شهر که مورد محاصره قرار می‌گیرد، چه در شرق و چه در غرب، طبقه ای که گرسنه و درمانده می‌باشد خواهان تسلیم شدن به خصم است، بدون اینکه در فکر مصالح سیاسی و اقتصادی باشد. و اگر در شهر محصور طبقه حاکم خواهان تسلیم نباشد، از آن جهت است که مثل گرسنگان از حیث آذوقه و وسایل دیگر در مضیقه نیست، و اگر کسانی که در شهر محصور فرماندهی دارند از حیث خاروبار و وسایل زندگی مثل طبقه گرسنه و محروم شوند، ناچار به تسلیم خواهند گردید. علت مقاومت لطف‌علی خان زند و اطرافیانش در کرمان همانطور که نویسندگان و مورخین اروپایی نوشته اند این بود که آنها غذا داشتند و گرسنه نبودند و از گرسنگی و سرما رنج نمی بردند. یک واقعه تاریخی که نشان می دهد که طبقه حاکمه یک شهر محصور اگر گرسنه بمانند مجبور به تسلیم خواهند شد، واقعه محاصره شهر فاماگوست در جزیره قبرس است، و از این جهت شهر مزبور را مثال می زنیم که مدافعین آن همه از اشراف و شوالیه های ونیز بودند. و در قرن 16 میلادی که شهر فاماگوست در جزیره قبرس مورد محاصره قرار گرفت، در اروپا با نخوت‌تر از شوالیه ها و اشراف ونیز وجود نداشت. آنها بی آن که با اشاره و ابهام صحبت کنند خود را برتر از همه می دانستند و می گفتند که یک شوالیه ونیزی کشته می شود ولی تسلیم نمی گردد، و تا موقعی که شهر فاماگوست محاصره شد کسی ندیده بود که یک شوالیه ونیزی تسلیم شود. جزیره قبرس در تصرف جمهوری ونیز بود و پادشاه عثمانی می خواست آن جزیره را تصرف نماید، و عاقبت هم جزیره مزبور را از تصرف ونیز خارج کرد، و در نتیجه بین دولت عثمانی و دول اروپا یک جنگ دریایی بزرگ در گرفت که قبل از آن تاریخ در جهان نظیر نداشت. ما در اینجا وارد چگونگی جنگ پادشاه عثمانی به اسم سلطان سلیم دوم با دول متحد اروپا نمی شویم و فقط چند کلمه راجع به محاصره شهر فاماگوست صحبت می کنیم. فاماگوست کرسی جزیره قبرس بود و قشون سلطان سلیم دوم پادشاه عثمانی آن شهر را محاصره کرد. مدافعین شهر فاماگوست عده‌ای از شوالیهای ونیز و آنها که اجدادشان کشته می شدند و هرگز تسلیم نمی گردند بودند. در آنجا هم مثل سایر شهرهای محصور عده‌ای با بضاعت بودند و عده‌ای دیگر بدون بضاعت. آنهایی که بضاعت داشتند چون پیشبینی می کردند که شهر محاصره خواهد شد خاروبار زیاد ذخیره کردند و آنها که بضاعت نداشتند نتوانستند حتی به اندازه مصرف 10 روز خاروبار فراهم کنند و بعد از اینکه شهر مورد محاصره قرار گرفت آنهایی که آذوقه نداشتند از گرسنگی یا عوارض ناشی از گرسنگی مردند. ولی شوالیه ها و طبقه حاکمه شهر تا مدتی از حیث خاروبار مرفه بودند و به خوبی مقاومت می کردند. فرمانده قشون سلطان سلیم دوم می دانست عاقبت روزی خواهد آمد که در داخل شهر آخرین دانه گندم به مصرف خواهد رسید و آن وقت شوالیه ها و اشراف ونیز که با سربازان خود مدافع فاماگوست هستند چاره ندارند که از گرسنگی بمیرند یا تسلیم شوند. شوالیه ها و اشراف ونیز بعد از به مصرف رسانیدن آخرین دانه گندم باز مقاومت کردند و روزی که دیگر در شهر حتی یک گربه و سگ وجود نداشت چون همه را خورده بودند ناگزیر شدند که پرچم سفید برافرازند و پیشنهاد متارکه نمایند و عاقبت گرسنگی شوالیه ها و اشراف ونیز را که هرگز تسلیم نشده بودند وادار به تسلیم نمود. دیگر دنباله ماجرای آنها مورد توجه ما نیست و نمیگوییم چه بر سرشان آمد و گرچه دول متحد اروپا به کمک جمهوری ونیز برخواستند و در یک جنگ دریایی بزرگ که تا آن عصر نظیر آن دیده نشده بود نیروی دریایی عثمانی را در هم شکستند، ولی نتوانستند جزیره قبرس را از دولت عثمانی بگیرند و آن جزیره در تصرف آن دولت باقی ماند. وقتی آقا محمد خان قاجار تدارک حمله را دید به سربازان خود دستور تهاجم را صادر کرد. تاکتیک حمله آقا محمد خان قاجار به شهر کرمان تاکتیک کلاسیک قلعه کوبی بود به استثنای استفاده از باروت. قبل از اینکه مبادرت به حمله کند 2 نقطه و به روایتی 3 نقطه از شهر کرمان را بست کرد و گفت هر کس که به آنجا برود هنگام ورود نیروی او به شهر از مجازات معاف است. یکی از آن 3 نقطه خانه مجتهد بزرگ شهر کرمان بود و مورخین دوره قاجاریه بست قرار دادن آن 2 نقطه یا 3 نقطه را ناشی از ترحم آقا محمد خان قاجار می دانند. در اینکه خواجه قاجار دارای عقیده مذهبی بود و به روحانیون احترام می گذاشت تردیدی وجود ندارد، ولی بست قرار دادن 2 نقطه یا 3 نقطه برای اینکه عده‌ای از مدافعین کرمان به بست ها پناهنده شوند و شمار کسانی که از شهر دفاع می کنند کمتر شود. آقا محمد خان می دانست که چون روحیه مردم کرمان از گرسنگی و تاریکی و مرض بسیار ضعیف شده هرگاه نقاطی را در داخل شهر اختصاص به محل بست بدهد مردم از دفاع صرف نظر خواهند کرد و به آن نقاط خواهند رفت که جان را نجات بدهند. شاید خواجه قاجار پیشبینی می کرد که لطفعلی خان زند از رفتن مردها به آن نقاط ممانعت خواهد کرد و آنها را وادار خواهد نمود که از شهر دفاع کنند و آن وقت بین کسانی که می‌خواهند به بست بروند و لطفعلی خان زند جنگ در خواهد گرفت. یعنی در کرمان جنگ و برادرکشی آغاز خواهد گردید و خواجه قاجار از بروز آن جنگ راضی می‌گردید، زیرا نیروی لطفعلی خان زند به جای اینکه صرف دفاع از شهر شود، صرف جنگ با کرمانی‌ها می‌گردید. آیا لطفعلی خان زند به حیله آقا محمد خان قاجار پی برد و فهمید که منظور وی چیست؟ جواب این پرسش را نمی توانیم بدهیم.